گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، به برنامه نیمه روز رادیو آزادی خوش آمدید. سهل لیوال در این برنامه با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما هستم. دهستان در کابل وارد سومین روزش شد و خواهید شنید که در حمله تروریستی شب گذشته در لندن 6 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
از کشته شدن بیش از 20 جنگجوی داعش در ننگرهار خبر داده شده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به رویدادهای اخیر در این کشور خواهان وحدت و همبستگی میان مردم شده است. و مقامهای بریتانیایی میگویند در حملات توسط موتر و چاقو در شهر لندن 6 تن جان دادن و 10 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. اداره محلی ولایت ننگرهار میگوید که در نتیجه عملیات هوایی و زمینی در ولسوالی اچین 22 تن از جنگجویان وابسته به داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته برانداخته شد.
خودی عملیاتو که داعش تلید دو قماندانان و پزردون دویش غیری وزیم شویدی.
مقام ها در ولایت قندهار می گویند که یک هیئت برای بررسی چگونگی کشته شدن 6 پلیس در این ولایت توظیف شده است. به اساس گزارش ها 2 پلیس شب گذشته 6 پلیس دیگر را در قندهار کشتند و 5 تن دیگر را زخمی ساختند. این حادثه در منطقه حاجی عرب در حوزه 15 شهر قندهار رخ داده است. یک منبع در قندهار که نخواست نامش فاش شود به رادیو زولی گفت این 2 پلیس حین فرار از سوی یک گزمه نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفتند این 2 پلیس با آنها ارتباط داشتند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به رویدادهای اخیر در این کشور خواهان وحدت و همبستگی میان مردم شده است. تاداماچی یماماتو این خواست را پس از حملات انتحاری دیروز در کابل در یک پیام ویدیویی مطرح کرد.
Now is the time to seek unity and solidarity.
حالا زمان وحدت و همبستگی است. من با تعداد زیادی از رهبران سیاسی افغانستان صحبت کردم و اهمیت وحدت را روشن ساختیم. آنها پذیرفتند که کار مشترک برای متوقف ساختن خشونت مهم است. همه خواهان آرامشند. آقای یماماتو خواسته است که خشونت با خشونت بیشتر پاسخ دادن نشود. شماری از باشنده های ولایت هرات در پیوند به خشونت های اخیر در کابل و حمله بمی روز چهارشنبه گذشته دست به تظاهرات زدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد که در این تظاهرات بیش از 100 تن اشتراک داشتند و خواستار استعفای رهبران حکومت وحدت ملی شدند. به گفته اعتراض کنندگان، رهبری حکومت در تامین امنیت شهروندان ناکام شده است. تظاهر کنندگان همچنان بر ضد گروه های مسلح مخالف دولت، به خصوص داعش و طالبان شعار دادند. حالا هم چند خبر از جهان. مقام‌های بریتانیایی میگویند در حملات توسط موتر و چاقو در شهر لندن 6 تن جان دادن و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌ها همچنان کشته شدن 3 مرد حمله کننده را در رویداد دیشب تایید کردند. مارک راولی رئیس بخش مبارزه با تروریسم پلیس شهری گفت پلیس شهری لندن به رویدادهای پل لندن و بارو مارکت پاسخ دادند. ما با این حوادث به عنوان یک رویداد تروریستی برخورد میکنیم. تحقیقات کامل به رهبری فرماندهی مبارزه با تروریسم لندن ادامه دارد. رویداد نخست دیشب بالای پل معروف لندن یعنی لندن بریج هنگامی رخ داد که حمله کنندگان با یک موتر شماری از رهگذران را هدف قرار دادند. سپس آنها با چاقو بالای مردم در رستوران ها در نزدیکی این پل حمله کردند. سازمان ملل متحد میگوید که یمن به طور جدی با شیوع کولرا روبرو شده و تخمین می شود که 3000 تا 5000 واقعه جدید این بیماری روزانه ثبت می شوند. گرت کاپیلایرا مدیر بخش شرق میانه اداره یونسف یا صندوق وچی سازمان ملل متحد برای اطفال در مصاحبه با اسوسییتد پرس که به روز شنبه نشر شد گفت ماه گذشته 7000 واقعه مشکوک کولرا گزارش شده بود. مقام ها در صنعا پایتخت یمن حدود 20 روز پیش حالت اضطراری را اعلان کردند و خواهان کمک بین المللی شدند. و پلیس فیلیپین میگوید مردی که بالای یک قمارخانه در پایتخت این کشور حمله کرد و 37 تن را کشت یک قمارباز خیلی قرضدار بود. به گفته پلیس این مرد چند پیش از کارش در اداره مالی دولتی اخراج شده بود. مقام های فیلیپینی امروز همچنان ارتباط حمله با تروریسم را رد کردن. پیش از این گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود. این مرد 42 ساله جیسی کارلوس نام داشت و دارای 3 فرزند بود. او به روز جمعه چندین میز را در یک قمارخانه به آتش کشید و در نتیجه مهمانها و کارگران قمارخانه جان دادند. وی سپس خودش را نیز کشت. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از همکارم ستار فروغ و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست از گزارش های برنامه نیمه روز رادیو آزادی. تحصن در چهارراهی زنبق کابل وارد سومین روز شد. این تحصن در محل رویداد در اعتراض به حمله خونین روز چهارشنبه ادامه دارد. در قندهار دو پلیس 6 همکار خود را کشتند و 5 تن دیگرشان را زخمی ساختند. در کندز یک راکت 4 غیر نظامی را به شمول 2 کودک زخمی ساخت. و در موضوعات مربوط به جهان میشنوید که در حمله تروریستی شب گذشته در لندن 6 نفر کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. برنامه نیمه روز را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. همان گونه که در آغاز شنید تحصن در کابل وارد سومین روزش شده است. هنوز هم خیمه تحصن اعتراض کنندگان در نزدیک چهارراهی زنبق جایی که در یک حمله مهیب به روز چهارشنبه 90 تن کشته شدند و بیش از 460 تن دیگر زخم برداشتند همچنان پابرجا است. تلاش میکنیم تا همکار ما که در ساحه حضور دارد جزئیات یا وضعیت در ساحه را بر ما بگویند. همکارای تکنیکی ما تلاش میکنند تا تماس ما با واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی که در نزدیک چهارراه زنبق حضور داره برقرار شود. اما پیش از او نورالله شایان همکار دیگرم که وضعیت را از نزدیک دنبال کرده در استودیو است، جزئیات بیشتر در مورد وضعیت تحصن و اعتراض کنندگان از شایان میپرسم. شایان صاحب، میشه تشریح بکنی که وضعیت در حال حاضر در ساحه چیگونه است؟ تدابیر گرفته شده تا چی حد است؟ یک تصویر کلی از وضعیت برای شنونده ارائه بکن.
با تشکر از شما سرجان، سلام عرض میکنم به شنوندای عزیز. در کل وضعیت طوری هست که هنوز هم تحصن کننده ها جمع شدن و اعتراض هایشان ادامه میدن و این وارد سیومین روز خود شده. تدابیر امنیتی ویژه بر از اینا گرفته شده تا از وقوع کدام حادثه جلوگیری صورت بگیرن. هنوز هم راههایی که به طرف ارگ ریاست جمهوری منتهی میشه همه بسته است و نیروهای امنیتی در محلات مختلف حضور دارند. امروز اما چیزی که متفاوت‌تر نسبت به روزهای گذشته هست، تعداد تحسن کننده ها یا معترضین کمتر هستند و اینا میگن که به دلیل از اینکه در دیروز در نتیجه حملات انتحاری تعداد از دوستان از اینا کشته و یا زخمی شدن، اینا نتونستن که تمامشان حضور داشته باشند و چون تعدادشان در شفاخانه ها زخمی شدن اونجا هستند.
خواست اعتراض کنندگان چی هست؟ آیا هنوز هم بر خواستهای قبلیشان تاکید میکنند، پافشاری دارند، یا اینکه چیز دیگه تازه مطرح کردند در حالی که رئیس اجرایی کشور دیشب از آنان خواست تا به اعتراضاتشان پایان بدن؟ پاسخ آنها در مورد این خواست چی است؟ ایره هم میشه بگوین.
بله، اینا میگن که هنوز هم به مو خواستهایشان ادامه میدهند تا زمانی که خواستهایشان تحقق پیدا نکنند از اعتراض هم دست نمیکشند. خواستهای از اینا ای بوده که باید سران حکومت از وظایفشان کنار برند، استعفا بدهند، در ضمن مسئولان امنیتی باید محاکمه شوند، برکنار شوند از وظایفشان، و همچنان زندانیان طالب و شبکه حقانی که در زندانهای افغانستان بسر میبرند باید هر چی زودتر اعدام شوند. اینا هرچند حکومت افغانستان، رئیس جمهور و رئیس اجرایه دیروز از اینا خواستند تا تحسنشان پایان بدن، اما اینا میگن که این پیام ها شارگونه هست و قابل قبول بر از اینا نیست.
با تشکر از شما نورالله شایان بود. شنیدید که تحسن در کابل همچنان ادامه دارد، اما شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که اگر تحسن و اعتراضات برای مدت پایان نیابد احتمالاً برگزاری مهمترین کنفرانس درباره افغانستان در کابل به تاخیر خواهد افتاد. از یکی از این کارشناسان میگوید که مردم باید در این روزها از تظاهرات خشونت آمیز و بی‌مورد خودداری کنند. این در حال است که قرار است تا دو روز دیگر در 6 جون نشست کابل برگزار شود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با آقای آرز مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که آیا تظاهرات کنونی در کابل با توجه به تهدیدهای امنیتی مناسب است؟
در حالی که نگرانی ها از پایین بودن عرضه خدمات صحی در نقاط دوردست افغانستان هنوز هم پابرجاست، اما وزارت صحت عامه از تهیه پلان 5 ساله صحی خبر می دهد. احمد جان نعیم معین وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که با تطبیق این پلان در سالهای 2017 تا 2022 میلادی به بسیاری از چالش ها فرارای صحت رسیدگی خواهد شد. آقای نعیم درباره موارد مهمی که شامل این پلان است چنین گفت:
ما مراکز صحی زیاد را در قرا و قصبات دوردست ایجاد خواهد کردیم و ترکیز ما بمی است که مردم فقیر چطور.
با معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد، حالا هم مصاحبه نصرت پارسا را با باری آرز یکی از کارشناسان سیاسی بشنوید.
باید در نظر داشت که حساسیت وضع سیاسی و نظامی کشور مردم به یک اتحاد دعوت شوند و در پهلوی از ماجراجویی ها، تظاهرات بی‌موری و تفرقه افغانی ها جدن جلوگیری شوند. مردم به هم بستگی و دارند. دشمن بسیار مکار، هیلگر و بزرگ هستند و مبارزه و نیروی خود متوجه دفاع از کشور، دفاع از تمامیت ارضی بکنند.
عملی که روز چهارشنبه گذشته صورت گرفت، در اون ده ها تن از افغان ها کشته شدند و فکر نمی کنند که راندازی این تظاهرات ها بتانه به نحو صدای مردم را به جهانیان برسانه در مورد نامنی هایی که در افغانستان وجود دارد؟
ما فکر می کنیم که شرایط کشور ما با کشورهایی که در صلح به سر می برند متفاوت هستند. عدالت خواهی و صدای اعتراض در کشور ما باید در حالات خاص و با یک شکل منظم تبرز بکنند، نه به اینکه بر پیچیدگی اوضاع افزوده شوند. اولین نقطه ای که افغانا در نظر بگیرند هر عمل و هر کاری که می کنند باید منافع مردم و کشور خود و حساسیت زمان در نظر بگیرند.
مسئولیت حکومت افغانستان در پیوند به تظاهرات چی است؟ آنچه را که تظاهر کننده ها در اول خواستن اصلاحات در نهادهای امنیتی بود، حالا مسئولیت حکومت چی است در جواب به تظاهر کننده ها؟
امی موضوع اصلاحات در قوای امنیتی به تشنج باید مطرح نشود. شکی نیست که تمام منورین، مبصرین و حتی سیاسونی ناتو این موضوع را برها از طریق کنفرانس ها و مطبعات گوشزد کرده که در افغانستان در قوای امنیتی کمکاسای جدی وجود دارند. اما ما در حالتی هستیم که هر چیز باید به تشنج پاسخ نگوییم، در جهت اصلاح باید بکوشیم. شما دیدین که دولت از دیر روز و پری روز چندین بار اظهار داشتن که ما حاضر هستیم با نماینده های شما گپ بزنیم.
با توجه به کنفرانس پروسی کابل که قرار است سه‌شنبه برگزار شود، فکر نمی کنین که ادامه تظاهرات ها بتانه تحت شعاع قرار بده این کنفرانس را در کابل؟
جدا جدا به این رابطه ما دمی دو روز تشویش دارم. تظاهرات و عکس العمل هایی که در ایزاداری روزا مطرح هست شاید یک کنفرانس به تعویق بیندازه، بخاطر از اینکه موضوعات امنیتی مطرح هست و جاده های کابل اکثرا مسدود است.
باری یارز یکی از کارشناسان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم گزارش داریم در رابطه با حمله تروریستی دیشب در لندن. این حمله 6 نفر را کشت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. در جریان 2 ماه اخیر این سومین حمله از این نوع است که در بریتانیا رخ می‌دهد. پلیس بریتانیا پس از حملات اخیر و در آستانه انتخابات روز پنجشنبه آینده در حالت آماده باش قرار دارد. سلطان محمد سرور همین حالا در استودیو است. میپرسیم که آقای سرور، این رویداد چیگونه و دقیقاً چه زمانی رخ داد؟
طوری که مقامات میگن که حمله شب گذشته حوالی ساعت 10 شب به وقت لندن رخ داده. مهاجمان یک موتر نو وان سفید را در پل تاریخی لندن از سرک خارج ساختن و در پیاده روها مردم از زیر گرفتن. سپس از اینجا از این برج لندن رفتن به منطقه مارکت برا و یک منطقه بازار است و رستوران ها در اونجا وجود داره. اونجا که رسیدن داخل رستوران ها شدن و هر کسی که پیش رویشان آمده با چاقو سرشان حمله کردن. این مهاجما مردم گفتن که 3 نفر بودن با خود چاقو داشتن. وقتی که از موتر خود پیاده شدن و رفتن، هر کسی که پیش رویشان آمده با ضرب چاقو زدنش. پلیس میگه، مقامات امنیتی میگه که در این حمله 6 نفر کشته شده و حداقل 48 نفر دیگر به شفاخانه ها انتقال دادند و چندین زخمی در محل حادثه هم تداوی شدند که زخمهایشان سطحی بوده و تا بال کدام گروه یا کس مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته. مقامات برتانیوی میگن که با این رویداد چون یک رویداد تروریستی برخورد میکنند.
در سطح جهان در برابر این حمله چیگونه بوده است؟ عمل ها را کوتاه میشه بگویید؟
واکنش ها زیاد است. رئیس جمهور فرانسه در واکنش به حمله شب گذشته گفته که پاریس این فاجعه در برابر این فاجعه بیش از هر وقت دیگر در کنار بریتانیا قرار داره. ایمانوئل ماکرو رئیس جمهور فرانسه در پیام توییتر خود نوشته کرده که در پیام توییتر خود همدردی خود به قربانیان و اهالی آنها ابراز داشته. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل هم گفته که این کشور در مبارزه علیه تروریسم به صورت قاطعانه در کنار بریتانیا قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اعلامیه خود واکنش پلیس و دیگران را قهرمانانه خوانده، ازش ستایش کرده. او پیشنهاد کرده که حکومت آمریکا در تحقیقات این حادثه با بریتانیا همکاری میکنه و رئیس جمهور روسیه هم این حمله را تروریستی خوانده، محکوم کرده و تسلیت عمیق خود را به مردم بریتانیا ابراز داشته.
بله، با تشکر از شما سلطان محمد از سرور گزارش میداد. حالا هم از خبرهای اقتصادی مشنوید.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که فعالیت‌های ترانزیتی تجار افغان از طریق بندر چابهار رو به گسترش است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسیر هیچ مشکلی در بخش ترانزیت وجود ندارد. در این حال سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گسترش داد و ستد تجارتی از طریق بندر چابهار را برای رشد اقتصاد این کشور مهم می‌خواند. تفاهم نامه بندر چابهار در حدود یک سال قبل میان رؤسای جمهور افغانستان، ایران و صدر اعظم هندوستان به امضا رسید. با عملی شدن این تفاهم نامه میان این سه کشور، افغانستان از راه بندر چابهار ایران به هند راه ترانزیت پیدا خواهد کرد. به حدود 4000 تن از دهاقین زن در ولایت پکتیا تخم های مختلف سبزی توزیع گردیده است. سکینه مسئول ریاست زراعت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این تخم ها به هدف افزایش محصولات زراعتی زنان و تقویت اقتصاد آنان توزیع شده است.
هدف این است که هم اقتصاد این زنان تقویه شود و هم مسئولیت غذاییشان در نظر گرفته شده است و همچنان زنان در این برنامه مصروف خواهند بود که برای رفع تکالیف روحیشان نیز اهمیت دارد.
تخم های سبزی در 4 ولسوالی پکتیا از سوی ریاست زراعت این ولایت به هزینه 3,500,000 افغانی توزیع گردیده است. با اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2250 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می‌رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 30 پول، یک یورو 76 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی.
خبرهای اقتصادی را که از رادیو آزادی شنیدید آرزو قیاسی پیشکش کرد. حالا هم می رویم به قندهار. برخی از منابع امنیتی در این ولایت می گویند که دو پلیس بر همکارانشان در این ولایت حمله کردند که در نتیجه 6 پلیس کشته شده و 5 پلیس دیگر از زخم برداشتند. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی همین حالا در خط مستقیم تلفن با ما است. آقای رشتین سلام، در باره جزئیات بیشتر این رویداد برای شنونده ها بگوین، منابع دیگر در این مورد چی گفتند؟
تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې لکه تاسو یادونه وکړه، په کندهار کې د پولیس ترمند په داخلي نشته کې البته اته پولیس وجود سوی دي. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د تېر پېښنمې پر مهال د کندهار ښار د 15 امنیتي افزای اړوند په جارب سیمه کې رامنځته سوې ده. سرچینه وایي چې دوو پولیسو خپل شپږ ملګري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د سرچینې په وینا چې له پېښې وروسته دغه حمله کوونکي پولیسو د تیښتې، البته دغه حمله کوونکو د پولیسو څخه د تیښتې هڅه کول چې د نورو پولیسو له ګزمې سره مخ شو او له لنډې جګړې وروسته دغه دواړه پولیس ووژل شوه. البته د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې د دوی نفذي ملګرو په کندهار ښار کې پر پولیسو بریدونه کړي دي او په زیات شمېر پولیس ته یې مرګ ژوبله اړولې ده او په پای کې دوی هم وژل شوي. دغه راز د یو بل خبر په اساس، یو ساعت مخکې په کندهار ښار کې له جامع عمر سره نږدې د جړی ولسوالۍ یو قومندان د وسلوالو په غلچکي برید کې ووژل شو. دغه وژل شوی قومندان سردار ولي نومېدی او په ملا مشهور و چې د جړی د درو دښتو د امنیتي پوستو قومندان و. البته د دغه برید حمله کوونکي تښتېدلي دي او چارواکي وایي چې په اړه یې پلټنې روانې دي.
تشکر از شما صادق رشتین، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت قندهار گزارش میداد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حالا هم نگاه میاندازیم به شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
وضعیت امنیتی افغانستان به خصوص کابل و رویدادهای خونین اخیر در این شهر در بیشتر مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته اند. روزنامه افغانستان ما در سر مقالهش نوشته است که پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه در شهر کابل، افغانستان حالت اضطراری را به خود گرفته است. سرمقاله نویس نوشته است که دشمنان افغانستان مصروف برنامه ریزی برای ویرانی این کشور هستند و برخی ها به نام اپوزیسیون دست به انجام هر عمل در برابر حکومت می زنند. سرمقاله نویس می گوید نیروهای امنیتی افغان مصروف جنگ سخت با تروریسم هستند، اما شماری از کشورهای دور و نزدیک با شبکه های تروریستی رابطه دارند. سرمقاله نویس گفته است که ایجاد کننده این وضعیت دشمنان افغانستان بوده، اما سرمقاله نویس پرسیده است که این دشمنان کی ها اند؟ روزنامه مسیر در سرمقالهش با اشاره به حوادث اخیر در شهر کابل نوشته است که سه رویداد خونین اما از منبع واحد به هدف واحد. سرمقاله نویس نوشته است که به نظر می رسد این واقعات با هم پیوند داشته و حراس آن وجود دارد که پس از این نیز ادامه یابند. سرمقاله نویس هرچند نگفته که کدام منبع واحد است که در این رویدادها دست دارد، اما گفته است که این حملات به هدف ایجاد ترس و وحشت انجام می شود. سرمقاله نویس گفته است که دشمنان افغانستان سعی می کنند تا مردم را از مسیر اصلیشان منحرف ساخته و آنان را مصروف اختلافات داخلی بسازند. روزنامه دنیا در سرمقالهش نوشته است که به نظر می رسد وضعیت در افغانستان وخیمتر خواهد شد. سرمقاله نویس گفته است که اگر مقامات وضعیت را کنترل نکنند، بیم آن می رود که مشکلات در افغانستان بیشتر گردد. سرمقاله نویس سفارش کرده که راه بیرون رفت از وضعیت کنونی باید صلح‌آمیز باشد و خونریزی صورت نگیرد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش بر همبستگی مردم تاکید کرده و گفته است که باید از صبر کار گرفت. سرمقاله نویس گفته است که در رویدادهای اخیر شهر کابل شبکه استخباراتی پاکستان دست دارد و از مردم خواسته است که اجازه ندهند افراد و حلقات فرصت طلب از احساسات آنان استفاده نادرست کنند.
تشکر از همراهی هر یکتان با رادیو آزادی. حالا هم نظریات شما را از باشنده های کابل را درباره اعتراضات جاری در این شهر میشنویم.
اما دوستایی که اعتراض میکنن، مدنی ما که اعتراضات مدنی دست به او میزنن، از او تقاضای ما نمیستن که در شرایط فعلی وضعیت امنیتی خوب نیستن، از اعتراضات دست بکشن. هر وقتی که شرایط مساعد شد باز میتونن به اعتراضات مدنیشان ادامه بدن.
مردم باید با همراه دولت یک دست شود تا امنیت برقرار شود. تا مردم نخواهد امنیت برقرار نمیشه، با یک دولت چیز جور نمیشه. ماهی روزه است که مردم زیاد آزار میشه.
یک راه حل نیست، باید همه با هم یک جا شوند و در مقابل دشمن به ایستادگی بیستند تا همین دشمن نتواند که از تو استفاده کنه از مردم، بخاطر که همین هر جایی که شما میبینین راه ها بسته است. مریضان هم میتواند به شفاخانه بره و شاگردان هم میتواند به همو درس خود ادامه بده. این راه حل نیست و دشمن میخواد از این طریق افغانستان خراب سازه و باید همه با هم یک جا شود، با حکومت یک دست شود تا افغانستان از این بحران نجات بده.
به نظر ما تو مظاهرهایی که مثال امنی و سلامیز نباشه از ضرور نیست که باید مردم از این ماه روزه از خانه برای ما از دادم و شکایت داریم که مردم بسیار با دچار مشکلات است، رو بند است، مردم با کارها و روزگار و رسخور است دیگه نکنه نمیتونه دیگه. همی یک خواهش داریم از حکومت همی را و سرک و یا را باز کنه. مگم بسیار از حلقه های سیاسی این را منفع خود استفاده کرد.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را مشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شریف الله از قندهار در پیامش از مردم خواست تا اتحادشان را حفظ کنند و در برابر بیگانگان مبارزه کنند. عبدالله از ولایت لوگر گفته از حادثاتی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد هم از کشمکش ها و اختلافات بین ارگ و ریاست اجرایی است. مجیب الله هوتکی از ولسوالی پنجوائی گفته است که تمامی ارتباطات باید با پاکستان قطع شود. یک شنونده دیگر به نام حمدالله اجمن از ولایت هلمند عملات اخیر در چند روز گذشته را محکوم کرده است. عبدالواحد مدقق از ولایت لوگر گفته است که مردم باید مظاهرات صلح‌آمیز کنند و تا به مردم عام ضرر نرسد. محمد قاسم زواق از ولایت هلمند گفته است که عملات انتحاری اخیر در کابل وحشیانه و غیر انسانی بوده و این حملات به کمک استخبارات پاکستان و شبکه حقانی با استفاده از مواد کیمیایی انجام شده است. شنوندگان عزیز، حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت در برنامه نیمه روز رادیو آزادی. ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. ستار فروخ با فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
اداره محلی ولایت ننگرهار میگوید شب گذشته در نتیجه عملیات هوایی و زمینی در ولسوالی چین بیش از 20 جنگجوی وابسته به داعش به شمول دو قماندان این گروه کشته شدند. از سوی دیگر مقام‌های محلی ولایت کاپیسا میگویند والی نامنهاد طالبان برای کاپیسا و دادن از طالبان دیگر دیشب در عملیات هوایی نیروهای افغان کشته شدند. مقام ها در ولایت قندهار میگویند که یک هیئت را برای بررسی چگونگی کشته شدن 6 پلیس در این ولایت توظیف کرده اند. بر اساس گزارش ها 2 پلیس شب گذشته 6 پلیس دیگر را در شهر قندهار کشتند و 5 تن دیگر را زخمی ساختند. مقام های بریتانیایی میگویند که در حملات توسط موتر و چاقو در شهر لندن 7 تن جان دادند و 10 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد میگوید که یمن به طور جدی با شیوع کولرا روبرو شده و تخمین می شود که 3000 تا 5000 واقعه جدید این بیماری روزانه ثبت شوند. و پلیس فیلیپین میگوید مردی که بالای یک قمارخانه در پایتخت این کشور حمله کرد و 37 تن را کشت، یک قمارباز خیلی قرضدار بود و از کارش در اداره مالی دولتی اخراج شده بود.
تفصیل این موضوعات و سایر مطالب و گزارش ها را از طریق صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com هم دنبال کرده می توانید. حالا هم شنونده برنامه هفتوار کاروان زهر باشید.
کاروان زهر
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. چنان که وعده سپرده بودیم، نخستین برنامه کاروان زهر آماده نشر است. همان گونه که برای شما چندین مرتبه تذکر داده شده است، برنامه کاروان زهر هفته یک بار نشر می شود و ابعاد گسترده ای از کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر را در افغانستان به بحث می گیرد. در این مورد معلومات بیشتر را در برنامه خواهید شنید، اما قبل از آن مروری داریم بر رویدادها و پیشرفت های مهم هفته گذشته که در بخش مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است. مسئولین میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگویند که طی 2 ماه گذشته مانع هر نوع قاچاق شدند. سید گل‌آقا روحانی قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی که از 2 ماه بدین سو در این پست گماشته شده است، روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در این مدت 15 قضیه قاچاق مواد مخدر را ثبت نمودند. با گفته وی قاچاقبران تلاش دارند تا از هر راه ممکن فعالیت‌هایشان را ادامه دهند، اما پلیس مانع این کارشان خواهد شد. نیروهای خاص مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در جریان عملیات در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 6000 کیلوگرم مواد کیمیاوی و مواد مخدر را کشف نمودند. سید مهدی کاظمی سخنگوی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که در جریان این عملیات یک کارخانه مواد مخدر نیز از بین رفته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که کمپاین محو کشت مزارع کوکنار را در ولایت بدخشان آغاز نمودند. جاوید احمد قایم رئیس پلیسی و هماهنگی این وزارت روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت هرچند در این راستا مشکلات امنیتی مانع کارشان میشود، اما افزود که به محو مزارع کشت کوکنار ادامه خواهند داد. و افغانهای معتاد با مواد نشابر در سویدن افزایش یافتند. نسیم سحر رئیس اتحادیه افغانها در استاکهلم برای رادیو آزادی گفت است شماره از افغانهایی که به این کشور مهاجر شدند معتاد می باشند. آقای سحر گفت است مهاجرین افغانی که با مواد نشابر معتادند بر دوسیه های مهاجرت افغانهای دیگر نیز تاثیر منفی گذاشته است. قبل از این آژانس فرانس پرس نیز از قول مقامات سویدنی نوشته بود موضوع اعتیاد در میان جوانهای افغان که به سویدن آمدند یک موضوع عام است. شما شنونده نخستین برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. قبل از این که مطالب برنامه را برای شما به معرفی بگیرم، عبدالنافع همت مسئول برنامه کاروان زهر با من در استودیو است و از ایشان در مورد اهداف این برنامه میشنویم. همت صاحب به برنامه خوش آمدید.
تشکر.
همت صاحب، کاروان زهر بیشتر برنامه‌ای است که بالای کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بحث دارد. برداشت شما از کاربار مواد مخدر در افغانستان چی است و اهداف مشخص این برنامه چیست؟
تشکر هنازه ایسا. این برنامه عمدتاً چهار هدف را دنبال میکنه که عبارت است از کشت کوکنار، تولید مواد مخدر از کوکنار، قاچاق و استعمال مواد مخدر.
وضعیت کشت کوکنار را شما چگونه ارزیابی میکنید در افغانستان؟
ما 15 سال پیش افغانستان داشتیم که کشت کوکنار تقریبا صفر شده بود، اما فعلا ما اگرچه جامعه بین المللی، دولت افغانستان، بعضی ادارات دولتی کار میکنه و میلیاردها دلار به مصرف رسیده، اما نتیجه مطلوبی نداشته. یعنی کشت کوکنار، قاچاق، استعمال و قاچاق نه تنها که کمتر شده بلکه زیادتر شده. این برای اکثریت افغان ها یک ننگ است که به حیثیت ملی ما یک صدمه وارد شده.
همت صاحب، تا جایی که من معلومات دارم بخش عمده برنامه کاروان زهر را اختصاص دادین به راپورهای تحقیقاتی. اگر بگین که این راپورهای تحقیقاتی بیشتر تمرکزشان بالای کدام موضوع خواهد بود؟
ما میخواهیم که ببینیم که این مبارزه چقدر نتیجه داده، چی موانعی را در راه خود دارن، کی در وظیفه خود غفلت کرده و در کجا فساد صورت گرفته که مبارزه نتیجه نداده و کیها مسئولیت دارن و در جاهایی که مبارزه نتیجه ندادن عوامل چیست و چطور مردم خود آگاه بسازیم که در کجا فساد صورت گرفته، در کجا مشکل است، عواملی مشکل چیست، برای حل چی خواهد بود.
بخش مهم از این برنامه که واقعا بر من هم جالب است و به شنونده های رادیو آزادی هم جالب خواهد بود، موضوع خود معتادین است، داستان های از معتادین و خاطرات از معتادین، و در قسمت هم این داستان ها به گونه دراما پخش میشه. هدف شما از پخش دراما و جای دادن دراما در این برنامه چی بوده؟
از دراما ما دو هدف عمده داریم. یکی این که شاید ما با وجود از اینکه تلاش خود میکنیم شاید بعضی معلومات واقعی و دقیق به دست نبیاریم، فلحاظ ما میخواهیم که از طریق دراما به مردم خود معلومات بدیم. و هدف دوم ما است که این برنامه نیم ساعته ما شاید برای مردم خسته کن باشه، چرا که در این برنامه آماری خشک و بعضی معلوماتی که از طرف آگاهانی و کشناسان داده میشه شاید برای مردم خسته کن باشه. فلحاظ ما از دراما کار میگیریم که در این برنامه تخیل جای بگیره و برنامه جالب تر شود.
شنوندگان عزیز، قسمی که همت صاحب هم ذکر کردن، برنامه کاروان زهر برنامه کلی است که موضوعات گسترده مربوط به وضعیت مواد مخدر در افغانستان را در بر خواهد گرفت. همت صاحب، از شما بسیار زیاد تشکر که به برنامه آمدید.
تشکر از شما.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر.
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
در نخستین برنامه کاروان زهر که من عبادالله هنانزه میزبان شما هستم، خواهید شنید و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان برای تجلیل از هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر آمادگی می‌گیرد.
به این هفته برنامه‌های مختلف آگاهی آمد. گرد همایی ها شروع تا برنامه ورزشی تا برنامه آموزشی.
این را هم خواهید شنید که در بخش مبارزه با کشت کوکنار در افغانستان تلاش‌های 15 ساله پیروز نبوده است.
هرچند مبارزه بر ضد کشت کوکنار در سوارتهای داشته، اما به صورت کلی این پروسه ناکام است.
در یک گزارش دیگر خواهید شنید که مهاجرین افغان جبران در کشور ایران با مواد نشاور متاد ساخته می شوند.
قرارم یک دفعه گوبیا دو تا دود بزن، قرار من هم دو تا دود بدال.
مطالب دیگر هم داریم، اما در لحظات اخیر برنامه درامه کوتاه را خواهید شنید که کشت کننده ای تاریاک خود قربانی عملش می شود. امید تا آخر برنامه همراهی مان کنید. حالا به مطلب اول برنامه می پردازیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که برای تجلیل از هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر آمادگی جریان دارد. عثمان فروتن رئیس پلیس این وزارت به رادیو زودی گفت در جریان تجلیل از هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر در مورد ازرار این پدیده به مردم آگاهی داده خواهد شد و دهاقین را تشویق خواهند کرد که از کشت کوکنار دست بکشند. از سوی دیگر شمار از کارشناسان این چنین اقدامات را موثر نمی‌خوانند و تاکید می‌ورزند که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید جدی‌تر شود. تفصیل بیشتر در گزارش.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید هدف از تجلیل هفته بسیج ملی این است تا مردم در مورد اضرار مواد مخدر و مبارزه با این پدیده آگاه شوند. عثمان فروتن رئیس پالیسی این وزارت با رادیو آزادی گفت با توجه به جدیت معضل مواد مخدر در افغانستان نیاز است تا با این مشکل به صورت مشترک مبارزه صورت گیرد. وی میگوید هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر سر از تاریخ 26 جون که مصادف است با تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر آغاز خواهد شد، اما آمادگی ها برای تجلیل از این هفته حسالا جریان دارد.
با توجه به موزل وسیع مواد مخدر در افغانستان ایجاب میکنه که در سطح کشور ما بسیج عمومی و ملی در این راستا وجود داشته باشه. در این هفته برنامه مختلف آگاهی آمد، گرد همایی ها شروع تا برنامه ورزشی تا برنامه آموزشی، برنامه‌ای به تو بسیج بسازه در راستای مبارزه با مواد مخدر راه اندازی میشه.
قبل از این بیبی گلغنی بانوی اول افغانستان نیز گفته بود که موضوع کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر در افغانستان به معضل جدی مبدل شده است، بنان برای مبارزه با این پدیده نیاز به بسیج ملی است. سازمان ملل متحد نیز گفته است که مبارزه با پدیده مواد مخدر در افغانستان باید جدی گرفته شود و در این راستا برنامه ملی و مردمی عملی شود. برنامه بسیج ملی علیه مواد مخدر برای نخستین بار در سال گذشته آغاز شد، اما به باور شماری از کارشناسان نتیجه مثبتی در پی نداشت. محمد اشرف ناصری رئیس پیشین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تا زمانی که در راستای مبارزه با مواد مخدر گامهای عملی برداشته نشود، این چنین اقدامات نتیجه نخواهد داشت.
من مخالف این اقدام نیستم، اما هیچ دردی را دوا نمی کند و این مشکلات را نمی تواند حل نماید. به نظر من این چنین اقدامات نمایشی است. باید بدیل کشت کوکنار به دهاقین فراهم شود.
اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر این برنامه را مؤثر می خواند و می گوید که از این راه می توانند مردم و دهاقین را از قوانینی که در راستای مبارزه با مواد مخدر موجود است آگاه سازند. مسئولان در این وزارت می افزایند که در هماهنگی مشترک با ادارات مربوطه برای تجلیل از این هفته آمادگی هایشان جریان دارد.
چنان که در گزارش شنیدید، وزارت مبارزه با مواد مخدر برای مبارزه با این پدیده بر همکاری مردم تاکید دارد. این در حالی است که شمار از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولی سجرگه افغانستان میگویند که طی 15 سال گذشته مبارزه حکومت افغانستان بر ضد کشت کوکنار نتیجه مثبت نداشته است. نقیب الله عضو این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت هرچند میلیاردها دلار در این راستا به مصرف رسیده، اما کشت کوکنار با گذشت هر روز افزایش یافته است. از سوی دیگر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان کشت و قاچاق مواد مخدر را در این کشور پدیده جهانی میخواند و برای مبارزه با این پدیده بر ایجاد اجماع جهانی تاکید می‌ورزد. تفصیل بیشتر در گزارش.
طی 15 سال گذشته با وجود مصرف میلیون ها دلار در بخش مبارزه با کشت کوکنار در افغانستان، این کشور هنوز هم در جمع بزرگترین کشورهای تولید کننده تریاک در سطح جهان به حساب می آید و بیش از 80% تریاک جهان را تولید می کند. شمار از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولی سیجرگ افغانستان به این باورند که کشت کوکنار در این کشور رو به افزایش است و حکومت افغانستان در جریان 15 سال گذشته در جلوگیری آن ناتوان بوده است. نقیب الله عضو این کمیسیون برای دیازودی گفت با افزایش نامنی ها در افغانستان زمینه کشت کوکنار نیز مساعد شده و این بوته بیشتر در مناطق کشت می شود که از کنترل دولت افغانستان خارج است.
هرچند مبارزه بر ضد کشت کوکنار در سوارتهای داشته، اما به صورت کلی این یک پروسه ناکام است. اینها یعنی ادارات مربوطه نتوانستند که در این مدت با امکانات فراوان فیصدی کشت کوکنار را کاهش دهند، برعکس افزایش نیز یافته است.
اما این تنها حکومت افغانستان نیست که در راستای محو کشت کوکنار مبارزه می کند، بلکه کشورهای جهان به خصوص آمریکا از سال 2002 بدین سو در بخش مبارزه با کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر در افغانستان میلیون ها دلار به مصرف رسانیدند. به اساس آخرین سروی در سال 2016 میلادی کشت کوکنار در افغانستان 10% و تولید تریاک 43% نظر به سال قبل آن افزایش نموده است. یافته های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می دهد که در جریان سال جاری نیز در 21 ولایت این کشور در بیشتر از 200 هزار جریب زمین کوکنار کشت شده است. در همین حال معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید طرح و برنامه های مبارزه با مواد مخدر باید بازنگری شود. سید مهدی کاظمی سخنگوی اداره برادی آزادی گفت
برای محو کشت کوکنار نیروی نظامی ضرورت است تا باید قوت و ساحات کشت کوکنار صورت گرفت و اعزام شوند تا ما بتانیم شاهد محو شر کشتدارهای کوکنار باشیم. امسال هم متاسفانه برنامه های محو کشت کوکنار او نتیجه ده که ما توقع داشتیم نداشته.
آقای کاظمی ابراز نگرانی میکند که در جریان همین سال با افزایش کشت کوکنار در افغانستان تولید و قاچاق مواد مخدر نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با آن که از تلاش ها در این راستا سخن می زند، اما ناامنی های موجود در این کشور و گراف بلند تقاضای مواد مخدر را در بازارهای جهانی از عمده ترین عوامل می خواند که روند مبارزه با کشت کوکنار را در افغانستان با چالش مواجه ساخته است. محمد حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت می گوید که جهت مبارزه با پدیده مواد مخدر در افغانستان باید اجماع جهانی به وجود آید.
کشت و تولید مواد مخدر که در افغانستان صورت میگیرد به لحاظ نیازمندی مردم افغانستان نیست، به لحاظ از این است که مارکت مواد مخدر افغانستان را کشورهای جهان تشکیل میده و راه های امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان هم کشورهای منطقه است، به یک کار مافیایی جهانی تبدیل شده.
شمار از کارشناسان افغان نیز برای مبارزه با مواد مخدر بر همکاری جدی جامعه جهانی تاکید میورزند. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که با توجه به این که تریاک و دیگر مواد مخدر در افغانستان به اساس تقاضای بلند مارکت های جهانی تولید می شود و منابع مالی گروپ های جنگی به حساب می آید، نیاز است تا جهان در کنار افغانستان ایستد و در بخش مبارزه با این پدیده صادقانه همکاری نماید. و این می افزاید حکومت افغانستان نیز باید بدیل مناسب کشت کوکنار را به دهاقین افغان فراهم سازد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. در ادامه برنامه خاطره تلخ از یک معتاد را نیز خواهید شنید که چگونه معتاد شده است. اما حال راپور را خواهید شنید که شمار از معتادین اعدام می‌کنند که در کشور ایران معتاد ساخته شدند. این معتادان که در حال حاضر در کوچه و پس کوچه های شهر فرا با سرنوشت نامعلوم مواجهند، میگویند به خاطر کار به ایران رفته بودند، اما اربابان ایرانی آنان را به مواد نشاور معتاد ساخته است. تفصیل بیشتر از فرشته ندا.
این قصه دردناک یک جوان افغان است که از سوی اربابان ایرانیش به مواد مخدر آغشته شده است. مومن جوان افغان است که 2 سال قبل به منطقه شاه عبدالعظیم شهریه است به کارگری رفته بود، اما از سوی ارباب ایرانیش به مواد مخدر معتاد شد. او میگوید که صاحب کارش همیشه با او توصیه استعمال مواد مخدر را میکرد و برایش میگفت که این مواد مخدر تو را تندرست نگه میدارد. مومن که لباس چرک‌آلود به تن دارد با نگاهی مظلومانه میگوید که ارباب ایرانی او بدبخ کرده و فعلا از تمام خانه و خانواده خود دور است.
شاب دلزیم بودم. حالا همی بعد گوبیا همی تریاک بکش خود من. اما گفتم باشه من نکشیدم با تاون نکنم. گوه پا یک دفعه ایچی نمیشه. همی ارباب میگو. روز دیگه بود بعد خود ما بیام آدم گفتم که پام درد میکنه. بعد با ما گفتم دیگه روزم بودا. دیگه روزم بودا. همی تا 5-6 روز همی تا بودا.
مومن میافزاید که اربابان ایرانی برای سرعت کار و همچنان غلام کردن افغانها برایشان مواد مخدر میدادند و آنها را معتاد میکردند تا از این طریق بتوانند از این جوانان به خوبی استفاده جویی کنند. این تنها مومن نیست که از سوی اربابان ایرانی به مواد مخدر معتاد میشوند، بلکه جوانان دیگر هم که شکار صاحبان کارشان در ایران شدند. نور احمد یک تن دیگر از جوانان است که در ایران از سوی چند ارباب ایرانی به مواد مخدر معتاد شده. او میگوید که 3 سال قبل در ایران این سرنوشت بعد از سوی اربابان ایرانیش مبتلا شده و تمام پولهایش را نیز آنان با خود بردند.
اجی هر سال یه ارتوائی را در مدوی پوری ارتوائی کرمان پا دشت زمتکشان ارتوائی در اربابان خوب بیخی دیر دی نو تر دقیقا نه روز پولیز ما اومد او رو پیسی شاید تر اتل اسمینون تومن لعیزه پا چیز مش پردی باندی پر ایرانیان چی وست وزید دلی.
در همین حال فعالان مدنی ولایت فرا را نیز معتاد نمودن افغان‌ها از سوی اربابان ایرانیشان نگران کرده است. ابراهیم محمدی یک تن از فعالان مدنی ولایت فرا میگوید که اکثر از جوانان افغان در ایران به گونه جبری از سوی اربابان ایرانی معتاد به مواد مخدر میشوند تا از آنها به حیث غلام و برده استفاده کنند و از طرف دیگر بار دوش جامعه افغانی نیز شوند.
اینا جوانانی هست که به کشور ایران مهاجر شدند و وقت مهاجر شده اوجا کارهای شاخر ایرانی‌ها سر از انجام میدادم و ارباب یا بادارای زنا، یعنی به شکل غلام زنا استفاده میکرده و بعد از اینکه خسته میشه ای جوانا برای زنا مواد مخدر پیشنهاد میکرده. کار سر از نو تکرار کرده و جوانان معتاد به مواد مخدر شده.
از سوی دیگر مسئولان صحی ولایت فرا نیز تایید میکنند که بیش از 90% افراد معتاد که در این ولایت هستند در ایران از سوی اربابان ایرانی شان معتاد به مواد مخدر شدند. عبدالجبار شایق رئیس ساعتام ولایت فرا میگوید که طبق رسیان ها یکی از عوامل عمده اعتیاد بین جوانان افغان معتاد کردن افغان ها از سوی اربابان ایرانی شان می باشد.
نظر به احصایه‌ای که ما معتادین خود را به شفاخانه تداوی می کنیم گرفتیم، اضافه تر از 90% از در کشور همسایه ما ایران دوج معتاد میشن و بعد که او معتاد می شود شخص توانای کار خود از دست می ده و افغانستان من دوج بار دوش جامعه ما میشن.
کارشناسان مربوطه میگویند اگر در داخل کشور برای افغان ها زمینه کار مساعد شود، نیاز نیست که جوانان مانند مومن از سوی اربابان ایرانی به گونه جبری معتاد به مواد مخدر شوند. مومن 25 ساله که فعلا همه زندگی دار و ندار خود را از دست داده است، امیدوار است که برای جوانان دیگر در داخل کشور زمینه کار مساعد گردد تا دیگر هیچ کسی مجبور نباشد زیر دست ایرانی ها کار کرده و از سوی آنها به مواد مخدر معتاد شوند.
در جامعه افغانی به معتادان به نظر حقارت می نگرند و از جایگاه خوب در میان مردم برخوردار نیستند. اما این که خود معتادین در مورد زندگیشان چی می گویند و وضعیتشان را چگونه بیان می کنند از یک معتاد می شنویم.
باشنده این شهر کابل هستم. مرتبم خلاص کردیم. کاربارم نیست. فامیلم دیجا نیست. خانه نبود. در چمن زندگی می کردم. امرای مردم های قناق سگرت بکش. بالاخره گپ به این رسید که معتاد شدم. حال در یک وضعیت رسیدیم که فامیلم قبول نمی کنه مرا، جامعه هم مرا قبول نمی کنه، خدا مرا قبول نمی کنه، خاک هم قبول نمی کنه. من یک چیز ماندیم آشغال وار یک چیز. فارغ صنف 12 عبدالهادی داوی هستم. 3 سال میشه فارغ شدیم، امتحان دادم، به نتیجه ماندم. تقریبا یک سال میشه فامیل ما در ایران رفت، ما هم بودم در ایران، مسترد شدم. زندگی سر سرک خو گناه خودم ما است، به خاطر گناه ما است که ما گناه ما قبول میکنم چون ده و امین محیط که زندگی میکنیم یک محیط است آلوده به مواد مخدر. سبا سگرت زد، سبا نسوار، بالاخره چرس شراب بینم تو تریاک شیشه پودر فیلن از شیشه استفاده میکنم. نمیفهم بسیار زیاد خسته شدیم، اصلا از زندگی خسته شدیم. دست ما را کسی نمیگیره اما که دلاغت میزنه، یک سنگم در فرق ما میزنه تا میتونه یک موتاد به هر شکلی که شوه پیسی مواد خود پوره میکنه. یعنی مواد نداشته باشه زندگی نداره. یک روز از روزام بسیار یک وضعیت خراب داشتم، پولم نداشتم. یک جنازه بود، ما میخواستم که پول مواد از این جنازه به دست بیارم. خود او اسقاط میته، دو جام برام چانس نرسید. خواهم گفتم نمیشن، رفتم پشت از این. همی وقتی که جنازه رو داخل قبر میماندن ما دمو سنه بسیار دیگه وضعیتم هم خراب بود. یک تلفون از جیب یک نفر گرفتم، مرا گیر کردن زد، به قدر زدن ما بنرخ بلدیه در داخل قبر انداختنم. هم خندی میگرفت هم گریان میگرفت هم تعجب میگدم چی رقم وضعیت است. زندگی زندان غم شد این جهان، زندگی زندان غم شد این جهان، زنجیر من جوان نامرادم، این بود تقدیر من.
افرادی که به خاطر پول جوانان را با چنین سرنوشت دچار میسازند بعضی اوقات خود نیز قربانی عملشان میشوند. مثال این را در درامه کوتاه خواهید شنید که عبدالنافع همت مسئول برنامه کاروان زهر آماده ساخته است. اما قبل از شنیدن این درامه من از شما اجازه می خواهم تا برنامه دیگر. خدا نگهدارتان.
روغن خوب خیست خوب شد باش نیم باید میگم بردم
روزن کجاستی؟
ای نه اینجا هستم داشت از خانه چی که پس؟
مبارک باشه مبارک باشه.
مبارکی چی نمیتی چی که پس؟ تو رقه خوشحال هستی؟ دیوک چی هست؟
کل گپ خود اینی میبکس هستنی پیسه هست پیسه.
یک پیسی زیاد؟ این پیسی چی هست؟
آه یک پیسی زیاد آه ای 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 نه بی بی ای 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 نه شکو
او مرده که یک پیسی زیاد از کجا کردی؟
تریاکای زمین ها را فروختا.
خود تریاک را فروختی؟
آه
او مرده که آل خوشکت پیسه در دست محمد آل دیگه باید که آرسی اصلا بچه خود بگیریم.
هیره خود مام برت میگفتا امیال پیسی تویانه را بر قدیم و میبریم و برش میگیم که ما زود آرسی میخواییم.
آرسی اصلا خو یگانه ارمان زندگی ماست. مگم کاش که اگرم بچه ما میبود. 5 سال است که تو تی دلم از ما جدا شده. نمیفهمم که مرده از یا زنده. خدا میفهم اگه چی سرش تیر میشه.
خوزن آل گپ اگر و مگر بان و هم اگه خدا بخواید پیدا میشه. حال باید موتو غم آلوسی اصلا همه بخوریم. تو در این وقت همه کونر برای من تازه نکن.
تو خود تنها عاشق پیسه هستی، هده قصه اولادا نیستی.
اوزن صبر خدا را کن. اکرم خوب بچه مام است، خود چی کنم دیگه؟ بگیریه کدن خوب چیز پیدا نمیشه. خدا را آذر بیبی آل خوشی آلوسی اصلا همه سرزار نکن. بس کن دیگه گیریه نکن.
سهی هست گریان نمیکنم.
دیگه گفه بشنو. سبا ما و تو عربی ما شار میریم و بر آرسی اسلم کالا و دیگه چیزا میخریم. درست است؟
درست است.
اوزن زیور خوب بخیر خریدیم. آلی بیا که کالا برش بخریم.
از کجا برش بخریم؟
جایش نزدیک است. بیا که از اونو مغازه رسای کن مغازه روبروی اون از اونجا بیدیم میگیریم.
درست است بیا که بریم.
بریم. اوزن این در مغازه خواه آمدیم. بی بی هر لباسی که میخوایی خوش کدگه.
راستی اینجا چقدر لباس های مقبول است. اینه لباس آرس هم است.
آجی سب یک در پخو بته نان میخرم. بسیار گشنه هستم آجی سب. امروز هیچ چیز نخوردم. خیره ثواب میگونی آجی سب.
او مردکه یک در پیخو برای این بچه بده.
بانش بابا، پیسه پیش ما پولیسیا نیست. بازی پودری سر پودری دل نسوزان.
پودری سر هر چیزی که هست بیچاره گشنه است. تو باش پیش ما بخیال پول خورده است. اینه بگی بچه
مادرک، خدا هر آرزوی تا پوره کنه، خیر ببینی، برکت ببینی.
او مردکه سونی بچه ببی بیخی مثل اگرم نیست.
نه 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 نه، ای اگرم نخواد باشه.
وای نیخو اگرم هست، اگرم خود باز. وای قربان چم بچه جان مادر، جان مادر خود مادر سب خیل شد، دست بلای مادر جان مادر، مادر سب خیل شد، دست بلای دست سر بچه با مرم تره چی شده بچه قربان چم قلالای کلای چقدر کن
نه. این کلش گناهی ماست با خاطره که من کوکنار میگوشم. من سر دیگر را زهرم افروختم و پایسه میگرفتم. مگر خبر نداشتم که بچه خودم به این بلا خوشتم بشم. کمر خودم به دستای خود چکستم.
بچه
مادر، 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 مادر